به نام خدا، من زهرا کرامتی هستم، کارشناس پرستاری که 13 سال سابقه کار دارم، 10 ساله توی بخش پیوند مغز استخوان، پیوند سلول‌های بنیادی کار میکنم. ما همیشه ما پرستارا دعامون برای شفای بیماراست که انشالله ما کاری که انجام میدیم برای بیمارا دست ما انشالله یک شفایی باشه برای مریضامون، همیشه هم برای مریضایی که اینجا بستری هستن و هم برای همه مریضا دعا میکنیم. انشالله خدا هر کس، هر مریضی که میاد اینجا با شفای کامل از اینجا بره. الله یا الله، الله یا الله،
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشتم، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند جایگاه نماز در دین مانند جایگاه سر در بدن است. نماز چون باران است که از آسمان حواله می‌شود، با تراوت، پاک، منور، تا ببارد و ما را پاک گرداند. وقتی نماز می‌خوانیم دیگر تنهایی را احساس نمی‌کنیم. وقتی نماز می‌خوانیم همه فرشته‌ها می‌خروشند و پنجره‌ها رو به دریا باز می‌شوند. تعلقات دنیا فراموش و احساس صلابت و ابهت در ما به اوج افلاک می‌رسد. خدایا، چون این آرامشی آرزوی من است در پس هر نمازم که فقط عبادت و بندگی خاص توست.
یکی دیگه از مساجد سطح شهر و خانوم‌های بسیجی که در همین لحظات اذانگاهی کنار هم جمع شدن و یه اتفاق بزرگ رو میخوان رقم بزنن. در کنار یکی از خانوم‌های عزیز هستم، مسئول بسیج اینجا. خانم سلام به شما.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، هر میدانی که بانوان مسئولانه وارد بشن، پیشرفت در اون میدان چند برابر خواهد شد. در جهت لبیک به ابلاغ مقام معظم رهبری، با توجه به استقبال پرشوری که از بازارچه اول شده بود، امروز بانوان در جهت کمک به جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان، بازارچه دوم را که شامل محصولات غذایی که توسط خودشون تهیه شده برپا کردن و انشالله تمام مبالغ عایده از این بازارچه به جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان در سایت مقام معظم رهبری واریز خواهد شد، کمک نقدی و اگر طلا و به حال لباس و پتوی تمیزی هم اگر در حد نو داشته باشن انشالله ما اینها رو جمع آوری میکنیم و در سایت مقام معظم رهبری هدایای نقدی انشالله واریز میشه. امیدواریم که این حرکات تداوم داشته باشه، هرچند ما امکان این که حضور داشته باشیم در اونجا نداریم، ولی همین قدم های اندک نشون میده که دل ما با اونهاست و انشالله که ما با این همدلی و این حمایت هامون بتونیم زمین ساز خودسازی خودمون و زمین ساز ظهور منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشیم و به زودی زود جشن پیروزی جبهه مقاومت رو تمام مردم آزادی خواه جهان برپا کنن انشاءالله.
انشاءالله خیلی متشکرم از شما، انشاءالله که همیشه ثابت قدم باشین در این مسیر.
قربان شما، ممنونم، خدا حافظ شما.
سلام، خدا به من چقدر دوست ندارم، چقدر دوست ندارم.
تنها خودت دلیل وجودمی و بس، مقدسی و پاک، مهربانی با همه مخلوقات خیش و من همچنان در پی مهربانی تو در زندگی کوچه و پس کوچه را میگردم. چگونه برای تو چون و چرا نکنم؟ تو به تمام اندیشه هایی که در من نهفته خطور میکنی و تو هر لحظه هستی و من دیدم تو را و به تماشا نشستم تمام لحظه های زیبایی که کائنات در ید قدرتت بوده است. چهار فصل زندگی همه تماشای هستی است و قدرت تو. ای مهربان، سپاس که مرا در گهواره های آرامش زمین و زمان قرار بخشیدی و گاه بیدار و گاه به خواب بردی. سپاس تو را که مایه همه خیر و خوبی ها.
سلام، سلام، خدای خدای من.
عاشق که میشی زندگی انگار رویاهای زیباتری داره، بیتابی اما ساکتی مثل یه دریا که تو مرز رگباره.
عاشقی یعنی فسرت و ایخاش، عاشقی یعنی اهل موندن باش، عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشق کیه؟ یه بچه که گاهی توی یه شب یک دفعه پیر میشه، یکی که توی اوج خوشبختی یک روز زندگی سیر میشه.
از قلب هر طوفانی رد میشی، حس میکنی دنیا تو دستاته، اگرچه توی قلب آتیشی.
عاشقی یعنی حست و کاش، عاشقی یعنی اهل موندن باش. عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشق که میشی لحظه ها دیگه، قد هزاران سال عمر دارن. روزای سال انگار همه بغضه، پاییز و رو دوش تو میذارن.
عاشقی یعنی حسرتو ای کاش، عاشقی یعنی اهل موندن باش.
عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشقیه یه بچه که گاهی توی یه شب یک دفعه پیر میشه.
یکی که توی اوج خوشبختی یک روز زندگی سیر میشه.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
مرد تنها یک نی بزرگ گفت به دو قدرت بزرگ دنیا اون رو، نه با روسا ساخ نه با انگلیسی ها. در کنار او کسانی بودن که با دستگاه حکومت اون رو، بعدم با رضا خان که تازه داشت می آمد سر کار، می خواستن مبارزه کنن، اما تنها به روسا می بردن. رفتن در باکوی اون روز بند و بستاشونه کردن و برگشن ایران، شدن سر توبرده اونا. اما میرزا کوچیک خان قبول نکرد، او حاضر نشد. او با انگلیس هم جنگید، با قزاقای روس هم جنگید، با لشکر رضاخانی و قبل از رضاخان اون کسانی که بودن با اونا هم مبارزه کرد، با احسان الله خان و دیگران هم کنار نیامد. وقتی جوان رشتی میره سر قبر میرزا کوچیک خان، میبینه این مرد تنها، این مرد با ایمان، این مرد با صفا، اگر که در مظلومیت مرد در وسط جنگل‌های گیلان، اما شخصیت خودشو در تاریخ ایران تثبیت کرد. یک چراغ شد، مرد اما شد یک مشعل. ما در دوران مبارزه خودمون هر وقت نام میرزا کوچیک خان رو به یاد آوردیم و شرح حال او رو خوندیم، نیرو گرفتیم. چقدر ارزش داره یک انسانی از همت خود، از اراده خود، از شخصیت خود، از هویت خود خرج کنه برای اینکه به یک نسل هویت ببخشه، شخصیت ببخشه، نیرو ببخشه، اراده ببخشه. میرزا کوچیک خان این کار رو کرد. جریان تاریخ جریان عجیب نگذاشت و نخواهد گذاشت شیخ فضل‌الله ها و میز کوچکخانه ها و خیابانی ها و امثال اینها قریب بمانند، همچنانی که قریب مردن نمیذاره. میخوان این مفاخر رو از دست جوان ایرانی بگیرن.
دوست عزیز، وقت زیبای شما بخیر. لطفاً همراه باشید با برنامه یاقوت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می‌کنم شنونده شماره 22 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی‌تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگ آن مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. همه دوست دارن خاطراتشون رو مرور کنن. عده‌ای مجموعی از چندین خاطره در ذهنشون نقش بسته. عده‌ای هر از گاهی عکسای قدیمی رو مرور میکنن و عده‌ای عاشق روایتن. نقل غور کردن‌هایی از گذشته. امروز میخوایم راوی صحبت‌های رزمنده‌ای باشیم که مجموعه کاملی از مجروحیت بود. یه بیسیم قوی براش آوردیم. گفت ببندینش به ماشین بریم دوروبر شهر ببینیم بردش چقدره. حدود 20 کیلومتر از شهر دور شدیم که گفت خوبه برمیگردیم. 5 نفر بودیم، من و محمود و راننده و متصدی بیسیم و کاکارف فرمانده پیشمرگان سقز. توی یکی از معبرهای خطرناک نزدیک روستای کمتو برخوردیم به کمینی با زنجیره 500 متری از آدم و اسلحه که برای ما چیده بودن. ماشین محمودو کاملا میشناختن، از رنگش بگیر تا شماره پلاکش، و معلوم بود در مسیر برگشت منتظرمون بودن تا بزنن. راننده که نامش آقای کاظم افغمی و از پاسداران مشهد بود اصلا خودشو نباخت و با حدود 100 کیلومتر سرعت فرمانو کش کرد و یه چرخو برد تو خاکی و پاشو تا ته گذاشت روی پدال گاز. ما هم شیشه ها رو دادیم پایین و از تو قاب پنجره شلیک کردیم. صدای پوکه ها قوقایی به پا کرده بود. دو طرف همدیگر رو به رگبار بسته بودیم، با این تفاوت که ما 5 نفر بودیم که 2 نفرمون راننده و بیسیمچی بودن، اما اونا زنجیره 500 متری از چیریک بودن. محمود داد زد به بیسیمچی و گفت زود بگو بچه های گروه ضربت آماده باشن، کارشون دارم. از کمین رد شدیم و رسیدیم به بچه های گروه ضربت سپاه سقز. نشسته توی ماشین و مسلح به کالیبر 50. محمود از ماشین پرید پایین و گفت آماده ای؟ همه با صدای بلند گفتن بله. ماشین ما آبکش شده بود ولی خودمون حتی زخم کوچیکی هم بر نداشته بودیم. به کاظم که رانندش بود گفت ماشین رو سر و ته کنه و با دست علامت داد حرکت میکنی، و به من گفت یه ستون نیرو بردارم و برم توی دره نزدیک مرز، که هر دومون میدونستیم راه فرارشون اونجاست. خودش و بچه های گروه ضربت هم با شتاب رفته بودن به محل کمین. کمینی ها اومده بودن توی جاده که ببینن چیکار کردن، که بر میخورن به محمود و کالیب 50 گروه ضربت. فراریاشون میامدن طرفی که منتظرشون بودیم. فرصت تعجبم بهشون ندادیم، همشون رو بستیم به گلوله. هیچ کدومشون نتونستن از برد تیرامون در برن. شهید کاوه منطقه رو اینطور رنگ می‌کرد: با ضد کمینی که حتی خودمونم ازش خبر نداشتیم، چه برسه به اونها که کمین زده بودند. راوی سید مجید ایافت.
طرح‌های عملیاتی برادران عزیز طوریه که تغییر پذیره، متوجه هستیم؟ ما در اطور طرح‌های عملیاتی برادران صحبت بکنیم، می‌بینیم که اون چه که طرح‌ها نوشته میشه به کاغذ، اون چه که بچه ها به شناسایی میرن و از نزدیک منطقه میرن و هدف هاشون رو نگاه میکنن، خب و قرار هست طبق اون نقشه، طبق اون نوشته عمل بشه ولی عمل نمیشه، این دیگه از دست خارجه. اینجا دو دست بنده و دست فرمانده بالاتر من نیست، متوجه هستم؟ اینجا دیگه دست خداست، دست خداست، اینجا دیگه موضوعاته.
عملیات کربلای دو در ده شهریور سال 1365 نقطه پایانی برای سردار شهید محمود کاوه به جهت دل کندن از دنیا و اشتیاق فراوان برای رسیدن به معبود خیش بود. اگرچه زمان عملیات کربلای دو مربوط به دوره یک استراتژی تعقیب متجاوز در جبهه شمالی پایه‌ریزی شده بود، اما تا قبل از احساس بن‌بست در جنوب اجرای این استراتژی جدی نشد. به عبارت دیگه اجرای عملیات کربلای دو بیش از هر چیز متأثر از استراتژی معروف به دفاع متحرک ارتش عراق بود. در این دوره ارتش عراق در 24 اردیبهشت ماه سال 1365 در منطقه حاج عمران به ارتفاعات 2519 و 2435 حمله کرد و دستاوردهای عملیات والفجر دو رو به اشغال درآورد. از اونجا بود که تسلط و اشراف دشمن به منطقه نیروهای خودی رو در فشار قرار میداد و پیوسته متحمل تلفات میکرد. عملیات کربلای دو با فرماندهی سپاه در دو محور شمالی و جنوبی اجرا شد. در محور شمالی ارتفاع گردکوه تصرف شد، اما در محور جنوبی هوشیاری و مقاومت دشمن موجب شد تا نیروهای خودی به عقب بازگردند و گردکوه تصرف شد. اما در محور جنوبی هوشیاری و مقاومت دشمن موجب شد تا نیروهای خودی به عقب بازگردند و ارتفاع 2519 در دست دشمن باقی بمانه. یکی از تیپ‌های شرکت کننده در عملیات کربلای دو تیپ ویژه شهدا بود. تیپ ویژه شهدا در سال 1361 برای اجرای عملیات‌های بزرگ در منطقه قرارگاه حمزه تشکیل شد. پادگان این تیپ در 25 کیلومتری شمال مهاباد قرار داشت. تیپ شهدا در عملیات‌های متعددی که برای آزادسازی جاده‌های مواصلاتی، مناطق بینابینی و تأمین مرز و سپس علیه ارتش عراق انجام شد، حضور داشت و نقش مؤثری ایفا کرد. نخستین فرمانده این تیپ ناصر کاظمی بود. بعد از شهادت اون، محمد علی گنجی‌زاده فرمانده تیپ شد. با شهادت گنجی‌زاده، محمود کاوه در سال 1362 به فرماندهی تیپ منصوب شد و در عملیات‌های والفجر دو، والفجر چهار، والفجر نه، بدر و قادر به بهترین شیوه این تیپ رو فرماندهی کرد. محمود کاوه قبل از شروع عملیات: ما هم حاضریم امشب شهید بشیم. در جریان عملیات کربلای دو وضعیت به شدت دشواری بود که نیروهای عمل کننده خواه ناخواه با اون روبرو بودند. این وضعیت باعث می شد تا پیروزی رو دور از دسترس ببینند. در میان تیپ ویژه 155 شهدا به خصوص فرمانده اون مؤمنانه و شجاعانه در عرصه درگیری وارد شدند. شهید امیری مقدم راوی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در این تیپ در گزارش خودش از عملیات کربلای دو درباره این وضع و حرکت نیروها برای ادامه عملیات و سرانجام اون چنین روایت کرده:
تغییرات انجام شده در طرح مانور و موفق نبودن کامل تیپ ویژه 155 شهدا در عملیات شب گذشته موجب تردید در مسئولان، خصوصا فرماندهان این تیپ شده بود. این تردید اگرچه در خود فرمانده تیپ برادر محمود کاوه نیز وجود داشت، ولی با توجه به حساسیت زمان و مصلحت کامل عملیات این تردید رو بروز نمی داد و به همین دلیل تصمیم گرفت برای زدودن تردیدها و تقویت روحیه عملیاتی در افراد تیپ به همراه نیروهای عمل کننده در منطقه درگیری حاضر بشه. کاوه بارها مجروح شده بود اما همچنان لبخند بر لب داشت. وقتی که مسئولان تیپ از این تصمیم آگاه شدن، سعی کردن اونو از این عملیات بازدارن. فرمانده یکی از گردانها، برادر صلاحی، برای منصرف کردن اون میگه شما این کارو نکنید، آتش دشمن زیاده، مسیر بد مسیریه، خدایی نکرده طوری میشه. فرماندهی در جواب میگه خب اگه اینطوره ما هم شهید میشیم، اگه کار مثل شب گذشته بشه ما هم حاضریم امشب شهید بشیم. رفاقت در جبهه موج میزد، از منصوری اصرار، از کاوه انکار. این گفتگو در آخرین دقایق قبل از عزیمت برادر کاوه به منطقه و هنگام پوشیدن پوتین بین او و قائم مقام تیپ برادر منصوری انجام گرفته. اینجاست که معلوم میشه اون چقدر به رفتن مصمم و دیگران چه اندازه در بازداری اون پافشاری میکردن. بشنوید. منصوری: رفتن شما نه به نفع اسلامه و نه به نفع کاوه. نه. منصوری وقتی نتیجه نمیگیره به طور جدیتر میگه آقای کاوه، میخواییم به زور متوسل شیم؟ جلو رفتن شما اصلا درست نیست، منطقی نیست. و جهادی که ادامه داشت. کاوه میگه امروز با روزای دیگه فرق میکنه، من یه چیزایی میدونم، یه چیزایی هست، میدونم تردید است. اگه آدم خودش جلو باشه و یه وقت مسئله پیش اومد، میتونه هم پیش خدای خودش و هم پیش خلق خدا. و برادر کاوه سکوت میکنه و برای هدایت گردان امام حسین علیه السلام از سنگر فرماندهی خارج میشه. راوی تیپ ویژه 155 شهدا میگه هنگام اعزام گردانها برای اجرای مأموریت، ابتدا گردان امام حسین علیه السلام، سپس گردان امام سجاد علیه السلام، در حالی که فرماندهی تیپ محمود کاوه پیشابیش اونها قرار داشت، حرکتشون رو برای تصرف ارتفاع 2519 آغاز کرد. طبق طرح مانور قرار بود گردان امام حسین پایگاه های 1، 2 و گردان امام سجاد پایگاه های 3 و 4 رو تصرف کنند. حساسیت دشمن نیز نسبت به شب اول کمتر شده بود و احتمال جدی نمیداد در این محور مجدداً عملیات بشه. از این رو اجرای آتش و پرتاب منور اونها کمتر شده بود. به هر ترتیب حدود ساعت 1 بامداد بود که نیروهای پیاده پس از پیمودن مسافت فاصله خط خودی تا دشمن به زیر اهداف مورد نظر رسیدند تا با هماهنگی آتش خودی درگیری رو شروع کنند. در همین حین یک گلوله خمپاره کنار برادر کاوه به زمین اصابت کرد و او در جا شهید شد.
انشالله که این جاده رو بسازیم، انشالله به شرط رزمندگان میتونن از طریق جاده چه زمستون چه تابستون بتونن تدارک بشن، مجروهاشون رو بیارن عقب.
سردار شهید محمود کاوه در سال 1340 در مشهد مقدس به دنیا آمد و در روز 11 شهریور ماه سال 1365 در پیرانشهر قله 2519 حاج عمران حین عملیات کربلای 2 به شهادت رسید. او از فرماندهان سپاه پاسداران ایران در جنگ ایران و عراق بود. شهید کاوه در بدو تشکیل سپاه عضو سپاه مشهد شد و در 22 سالگی به فرماندهی تیپ 155 ویژه شهدا در غرب کشور که بعدها به لشکر ارتقا یافت منصوب شد. او در عملیات‌های مختلفی شرکت کرده بود و مجروح شده بود. در پاکسازی روستای محمدشاه از توابع مهاباد، در پاکسازی منطقه عمومی دارلک از توابع مهاباد، در منطقه عملیاتی بدر، در منطقه عملیاتی والفجر و در منطقه عمومی حاج عمران عراق موسوم به تک حاج عمران،
مزار مطهر شهید محمود کاوه در گلزار شهدای آرامستان بهشت رضا در بلوک 30 ردیف 46 شماره 12 قرار دارد.